در تاریخ معاصر فلسطین هیچگاه جنبشی به گستردگی و پایداری انتفاضه به ثبت نرسیده. انتفاضه در حقیقت حرکتی است خودجوش و مبارزه‌ای از درون که به مرور به انقلاب گرایش دارد. درود بر همه مبارزان فلسطینی. و اما وعده همه ما جمعه در راه پیمایی روز جهانی قدس. آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم رو براتون آماده پخش کرده ایم، گفتگوی علمی به مدت 50 دقیقه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام
خدمت همه خانم ها آقایان عزیز. امیدوارم هر جا که هستید شب خوبی رو پیش رو داشته باشید. از برنامه گفتگوی علمی رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. امروز 15 فروردین روز ملی ذخایر زیستی و ژنتیکی ایرانه. من تبریک میگم به همه عزیزانی که در این مرکز کار میکنن و همه فعالانی که در این حوزه دارن خدمت میکنن. در خدمت آقای دکتر جعفر رازقی هستیم، رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی ایران، و خانم دکتر شقایق نصر، عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس مرکز آموزش مرکز ذخایر ژنتیک ایران. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت.
بندم سلام عرض دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه ارزشمند و وزین.
خانم دکتر سلام عرض میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون که صدای ما رو میشنوند.
خواهش میکنم. آقای دکتر، می‌خواستم یه توضیح در خصوص مرکز بدید، دستاوردهاش، اهدافش، چشم‌اندازش.
خب همونطور که فرمودید، روز 15 فروردین 1386 به دستور مقام معظم رهبری مرکز ملی ذخایر زیستی و ژنتیک کشور تشکیل میشه و به یمن این دستور و تشکیل این مرکز در تقویم هم این روز به نام روز ذخایر زیستی و ژنتیکی نامگذاری شده. از اون سالی که این مرکز شروع به فعالیت کرده و 16 سال از این تاریخ میگذره، ما به دستاوردهایی رسیدیم که در چشمانداز این مرکز وجود داشت. اینکه ما بتونیم یک محل مطمئن و استانداردی رو برای نگهداری و ذخیره سازی ذخایر زیستی و ژنتیکی کشور داشته باشیم که این ذخایر هم برای نسل فعلی و هم برای نسل آینده از ارزش قابل ملاحظه‌ای برخوردار هستند و در تمام دنیا هم برای ذخایر زیستی و ژنتیکیشون یک حساب ویژه‌ای باز میشه. دلیلم این هست که اگر در موقع مناسب از اینها نگهداری نشه، در شرایط استاندارد اینها نگهداری نشن، ما اینها رو ممکنه در شرایط محیطی نامناسبی که وجود داره از دست بدیم و فقط حسرت از دست رفتنش رو داشته باشیم. ولی این مرکز با این نیت و با این هدف تشکیل شده تا اولا بتونه حفاظت بکنه از ذخایر زیستی و ژنتیکی و اینها رو در دسترس محققین قرار بده و اینکه محققینی که در حوزه‌های مختلف وجود دارند، در حوزه زیست فناوری، در حوزه صنعتی که در ارتباط با فرآورده‌های زیستی فعالیت می‌کنند و حوزه‌های مختلفی که اگر بفرمایید در مورد این حوزه ها هم توضیح خدمتتون خواهم داد. در حال حاضر این مرکز دارای 4 بانک هست: بانک سلول های انسانی جانوری، بانک گیاهی، بانک میکروارگانیسم ها و بانک دی ان ای و داده های ژنومی. البته یک بانک دیگر هم در شرف مطالعه هست و اون هم بانک ویروس که انشالله بتونیم اون رو هم در آینده ای نچندان دور راه اندازی بکنیم. در کنار این 4 بانک که ما در این بانک ها نزدیک 54,000 رده سلولی و انواع دیگه ذخایر رو نگهداری میکنیم و 72 مجموعه وجود داره که نمونه های مختلفی رو در اونجا نگهداری میشه، از نمونه های هرباریومی گرفته تا بذر تا نمونه های دی ان ای، و یک مرکز تخصصی کشت بافت وجود داره، یک بانک سلول های جانوری در معرض انقراض راه اندازی شده و سلول های اون جانورانی که در معرض انقراض هستن اونجا نگهداری میشه تا در شرایط مناسب اینها رو بتونیم برای احیا از این سلول ها استفاده بشه.
خیلی ممنون آقای دکتر. فرایندش رو هم بگید، یعنی مصداقی بگید که چه اتفاقی میفته
در مورد سلول های جانوری ایرانی پیروز، که خب شنوندگان عزیز هم در جریان اون بودن و اخبارش رو دنبال می‌کردن. وقتی که سلول‌های اینها بعد از برداشت که اتفاق می‌افته، در طی یک فرایند علمی اینها نامیرا سازی میشه و ما می‌تونیم سلول‌های نامیرا رو از بافت‌های خاص جانور داشته باشیم تا بعد بشه تو مراحل احیا از اینها استفاده کرد، که یک روش‌های خاصی وجود داره و بیشتر الان در کل دنیا در مراحل تحقیقاتی هست، ولی چشمانداز روشنی وجود داره که بشه از این سلول‌ها برای احیای جانورانی که حتی الان گروه‌های تحقیقاتی در دنیا کار می‌کنن در مورد احیای ماموت، چون سلول‌هایی که از قطب شناسایی شد و اینها جمع‌آوری شد، پروژه‌های مختلفی در حال انجام هست، ولی لازمه تحقق چنین پروژه هایی اینه که اون ماده اولی یا سلول رو ما داشته باشیم. الان الحمدلله این اتفاق افتاده، ما سلول های نامیرا شده خیلی از گونه های جانوری که در معرض انقراض هستن رو داریم که میشه در این پروژه ها و تحقیقات برای احیا از اونها استفاده کرد.
دستتون درد نکنه. الان پروژه‌ای که پیش روتون هست و به نظرتون خیلی حائز اهمیته، میتونید نام ببرید پروژه؟
الان ما 2 پروژه فناورانه ملی رو مرکز ملی ذخایر زیستی و ژنتیکی با تلاش شبانه روزی همکاران و متخصصان این مرکز در حال انجام داره. یک پروژه تولید بذرهای هیبرید سیفیجات هست که یک پروژه ملی هست. خب مستحضر هستید که عمده بذرهایی که در کشور استفاده میشه وارداتی هست، بنابراین یک نیاز عمده برای بذر وجود داره. الان مرکز این افتخار رو داره که اعلام بکنه که طرح ملی تولید بذر هیبرید سیفیجات در مراحل نهاییش هست. ما الان رقمهای مختلف کاهو ثبت شد، گواهیش رو گرفتیم، بحث تولید بذر گوجه فرنگی، خیار و فلفل در مراحل نهایی هست و به زودی اونها هم ثبت خواهد شد. در کنار این پروژه ملی یک پروژه پروبیوتیک هم هست و این که فرآورده‌های پروبیوتیک برای تغذیه دام، طیور و آبزیان تولید بشه، که این پروژه هم به لحاظ علمی تموم شده و ما در آینده نزدیک و در ماه‌های آینده خط تولید پروبیوتیک رو راه اندازی خواهیم کرد، که این هم خیلی میتونه در صنایع غذایی، در بحث پرورش ماهی و حوزه های مختلفی که دام، چون مستحضرید که بحث پروبیوتیک هم در افزایش کیفیت و هم در افزایش بهره‌وری دام، آبزیان، طیور میتونه خیلی مؤثر و مفید باشه. این هم دومین پروژه مهمی هست که مرکز متولی اون هست و اینها در حال اتمام هست. پروژه های جدیدی تعریف شده که اینها رو هم امیدواریم که با تصویبش بتونیم در آینده نزدیک اینها رو هم شروع بکنیم، که این پروژه ها هم پروژه های کلیدی هستند و میتونه نیاز کشور رو در حوزه های مختلف تامین بکنه که این حوزه ها عمدتاً تو حوزه زیست فناوری، حوزه پزشکی و حوزه دارویی هستند. اینها هم انشاءالله خبرهای خوشی رو برای شنوندگان عزیز و ملت عزیز ایران خواهیم داشت.
آقای دکتر، منظورتون از همون هیبرید همون تراریخته است دیگه، درسته؟
نه نه نه، اون فرایند تلاقی که بین گیاهان مختلف اتفاق میفته،
اصلاح نسل
میشه این رو گفت. بله، چون تراریخته واژه‌ای که استفاده میشه، خب ما تو بحث تراریخته یک واژه سنتی ما داریم، اون کاری که پیشینیان ما انجام میدادن، یک پیوندی رو میزدن، یک اینها همش در اون تعریف کلی قرار میگیره به عنوان چون تغییر اتفاق میفته. اون چیزی که الان خیلی روش بحث هست، تراریخته به معنی این که شما میاید ژن‌ها رو به صورت خاص تغییر میدید، حذف میکنید، خاموش میکنید، افزایش بیان میدید، نه اون شکل نیست، این بیشتر همون حالت تلاقی که اتفاق میفته.
بله، بعد دسترسیشون به چه صورتیه؟ یعنی اگه یه مرکز پژوهشگری یا یک مرکزی بخواد از دستاوردهای مرکز شما استفاده کنه، چیکار باید بکنه؟
مرکز ملی ذخایر زیست ژنتیکی خب یک سایتی داره که اگر دوستان این رو جستجو بکنن، تمامی اطلاعات مورد نیاز در مورد نمونه هایی که عزیزان محققین کشور اعضای هیئت علمی میتونن تهیه بکنن در اختیار عزیزان هست، میتونن سفارش بدن. برخی از خدمات رو ما این ادعا رو داریم که در خاورمیانه به عنوان تنها مرکزی که برخی از خدمات رو 24 ساعته میدیم، چون به عنوان مثال در حوزه میکروبیولوژی برخی از خدمات ما 24 ساعته هست و این رو ما در خاورمیانه چنین خدماتی رو در این سرعت نداریم. بنابراین عزیزانی که نیاز دارن به این نمونه ها میتونن اونجا بیان، درخواستشون رو ثبت بکنن و در اسرع وقت با کیفیت مناسب، چون نمونه هایی که در اختیار محققین قرار داده میشه اینها تست های مختلف انجام میشه تا بدون آلودگی باشن و با کیفیت و با قیمت مناسب در اختیار محققین عزیز کشور قرار داده میشه. بقیه اطلاعات در مورد پروژه ها هم در همون تارنما قابل مشاهده عزیزان هست.
آقای دکتر، چند نفر توی این حوزه و مرکز دارن فعالیت میکنن الان؟
ما الان 85 نفر از همکاران عزیزمون در مرکز در حال فعالیت هستن که از این تعداد 13 عضو محترم هیئت علمی رو داریم که کارهای پژوهشی و پروژه های مختلفی که در حال انجام هست. بقیه اعضا هم عمدتاً تحصیلات تکمیلی در رشته های مرتبط با زیست شناسی، ژنتیک، بیوتکنولوژی یا همون زیست فناوری رو دارم که دارای تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکترا هستن. یک مجموعه علمی که در کنار کار علمی با روحیه جهادی رو دارن، یعنی در طول این سالها این که مرکز ملی تونسته به دستاوردهایی برسه که بتونیم با افتخار بگیم که ما الان به اون جایگاه رسیدیم که میتونیم ادعا بکنیم که نمونه ها رو تا حدود زیادی جمع‌آوری شده، شناسنامه دار شده و در اختیار محققین قرار میدیم، در سایه حمایت های مختلفی بوده که اتفاق افتاده، به ویژه دستور مقام معظم رهبری برای تشکیل این مرکز که نشان از تدبیر و آینده نگری فوق‌العاده مقام معظم رهبری داشت. و حمایت های بعدی که در راستای این دستور اتفاق افتاده و تلاش های عزیزانمون در مرکز، ما میتونیم این رو با افتخار بگیم که یک مرکزی هست که میتونه حرف برای گفتن داشته باشه و به مردم عزیز ایران این اطمینان رو بده که تمامی همکارانی که در این مرکز هستند، تمام تلاششون این هست که از این ذخایر که گنجی برای همه مردم ایران هست، این رو بتونن به نحو شایسته‌ای نگهداری بکنن، هم برای نسل فعلی و هم برای نسل آینده.
واقعا هم همینطوره، واقعا ارزشمنده. آدم توی بطن کار که میره و فکر میکنه، ببینه چه واقعا مرکز مهمیه و چه خدماتی میتونه بده. خیلی ممنون که صدای ما رو میشنوید. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی در خصوص مرکز ملی ژنتیک ایران داریم صحبت میکنیم و خیلی ممنون که تا اینجای برنامه با ما بودید. صحبت بخوام دکتر نصر که متولی بخش آموزش مرکز هستن. خب دکتر چه کار میکنید شما در مرکز آموزش؟
ما در واقع در مرکز آموزش فعالیت‌های مختلفی رو انجام میدیم و تلاشمون این هستش که اون کاستی‌هایی که احتمالاً در مرحله آموزش دانشجویان اتفاق افتاده اون رو جبران بکنیم. گاهی از موارد حوادثی مثل کرونا که اتفاق میفته و مجازی شدن کلاس‌ها یا کمبود امکانات عملی و آزمایشگاهی باعث میشه که دانشجویان نتونن در طول دوران تحصیلشون اون مهارت‌های عملی که مورد نیاز هست رو به دست بیارن. خب با توجه به اینکه ما مجموعه‌ای از همکاران متخصص رو داریم که در حوزه علوم زیستی دارن فعالیت می‌کنن و تجربه دارن بر روی تکنیک‌های مختلف آزمایشگاهی، در واقع بدین وسیله ما مدرسانی رو داریم که تسلط خیلی خوبی روی تکنیک‌ها دارن. ما اومدیم دوره‌های آموزشی مختلفی رو طراحی کردیم. دوره‌های آموزشی ما یه سریشون دوره‌های آموزشی کوتاه مدت هستن، در قالب آموزش‌های کارگاهی 1 تا 2 روزه برگزار میشن و متناسب با نیاز در واقع فراگیران تکنیک‌های آزمایشگاهی بهشون آموزش داده میشه. مزیتی که آموزش‌های ما داره اینه که به حالت مشاهده‌ای نیست و در واقع اون فراگیرانی که توی دوره شرکت می‌کنن خودشون اون تکنیک آزمایشگاهی رو انجام میدن و به همین دلیل ما دوره‌های آموزشیمون رو اغلب با تعداد کم فراگیران برگزار می‌کنیم، برای اینکه فرصت دست‌ورزی با تکنیک‌های آزمایشگاهی براشون فراهم بشه. همونطور که گفتم مدرسینمون اغلب اعضای هیئت علمی یا کارشناسان متخصص خودمون هستن که چون سالها دارن اون تکنیک رو انجام میدن خیلی خوب میتونن در واقع علاوه بر آموزش تکنیک در مورد رفع اشکال یا موانعی که در اجرای تکنیک اتفاق میفته رو آموزش بدن و این نوعی از آموزش هایی که داریم. برای اینکه دسترسی بیشتری به فراگیران به آموزش های ما داشته باشن، بعضی از دوره ها رو که احتیاج به تجهیزات آزمایشگاهی نداره به صورت مجازی برگزار میکنیم، مثل دوره های بایو انفورماتیک، طراحی پرایمر که در واقع به صورت نرم افزاری انجام میشن و بنابراین حضور فیزیکی فراگیر در مرکز ضروری نیست و خب این فرصت رو فراهم میکنه که فراگیرانی که در استانهای دیگه کشور وجود دارن هم بتونن از این آموزش ها استفاده بکنن. علاوه بر اون خب ما آزمایشگاه‌های مجهزی داریم، طرح‌های پژوهشی ارزشمندی داریم که داره انجام میشه در مرکز، بنابراین میتونیم که از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در راستای اجرای این طرح‌هامون استفاده بکنیم. هم فرصت خوبیه برای این دانشجویان که در واقع مهارت‌هاشون رو افزایش بدن، در راستای یک پروژه هدفمند کار انجام بدن، ما هم در واقع اون رسالت آموزشی خودمون رو انجام میدیم و از اونها در واقع یک پروژه هدفمند استفاده میکنیم.
خانم دکتر، یعنی شما دوره‌های آزاد رو هم برگزار میکنید برای دانشجویان؟
بله، ما آموزش‌های آزاد داریم که در واقع کسانی که مخاطب ما هستن میتونن دانشجویان مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، فارغ التحصیلانی باشن که احتیاج دارن یا احساس میکنن که اون مهارت‌های لازم رو به هر دلیل به دست نیاوردن و میتونن توی این دوره‌ها شرکت بکنن.
در کنار آموزش ضمن خدمتتون که به همکارای خودتون میدید، آموزش آزاد هم دارید؟
بله، آموزش ضمن خدمت رو ما در واقع با این هدف انجام میدیم که خب همکاران ما از زمان فارغ التحصیلیشون در واقع ممکنه به احتیاج به بازآموزی داشته باشن، تکنیک های جدیدی معرفی بشه، اون رو برای ارتقای سطح مهارت ها و دانش اونها داریم. ولی این آموزش هایی که خدمتون عرض کردم در واقع در اختیار عموم قرار داره.
خیلی هم عالی. پس اطلاعاتی که در اختیار همکارانتون قرار میدید به روز هست و حتما میتونید؟
بله، تلاشمون بر این هستش که چون ما با سازمان‌های بین‌المللی در ارتباط هستیم، زیر مجموعه فدراسیون جهانی مراکز کلکسیون هستیم، ملزم هستیم که آخرین استانداردها و اطلاعات بین‌المللی رو توی کارهامون ازش مطلع باشیم و رعایت بکنیم. بنابراین به روز رسانی اطلاعاتمون رو خیلی جدی میگیریم.
یعنی خانم دکتر، الان دانشجویانی که توی تحصیلات تکمیلی دارن درس می‌خونن یا مراکزی که مطالعاتی هستن میتونن با شما همکاری بکنن در خصوص پایان نامه، رساله، اینجور چیزا هم همکاری میتونن بکنن؟
بله، ما در واقع روی سایت مرکز یه بخشی به اسم بخش آموزش داریم که تمام این در واقع دوره‌های آموزشیمون روی سایت وجود داره. متقاضیان میتونن عنوان دوره رو ببینن، سرفصل‌های دوره، مدت زمان برگزاری، و برای دانشجویانی که تمایل دارن پایان نامه‌شون رو در مرکز بگذرونن هم همینطور روی سایت میتونن ثبت نام کنن. ما یه سری اطلاعات اولیه از اونها میگیریم که مثلا رشته تحصیلیشون چیه، پروپوزالشون رو میخوان به ما بگن یا نه، چون ما تو پذیرش دانشجوها شرایط متفاوتی رو در نظر گرفتیم که بتونیم به طیف وسیعی از دانشجویان خدمت رسانی بکنیم. ممکنه که دانشجو تمایل داشته باشه با اعضای هیئت علمی ما پایان نامه رو بگذرونه که خب در راستای طرح‌های جاری ما خواهد بود. اما در غیر این صورت، اگر که در دانشگاه محل تحصیل خودش هم موضوعی رو در اختیار داره یا انتخاب کرده که این موضوع شرایط و امکانات انجامش در آزمایشگاه‌های ما وجود داره، ما اصراری نداریم که اعضای هیئت علمی ما در تیم راهنمایی باشن. بنابراین میتونه
به عنوان مشاور،
در واقع حتی مشاور هم احتیاج نیست، ما در مرکز سرپرستی برای کار تعیین میکنیم که روی عملکرد دانشجو نظارت بکنه، ولی کلن تیم راهنمایی میتونه تیمی باشه که از قبل انتخاب کرده. فقط موردی که ما بهش میپردازیم اینه که این موضوعی که انتخاب شده آیا با تجهیزات، فضای ما و تخصص همکاران ما همخونی داره یا نه. اگر که در اون راستا باشه، ما میتونیم که این دانشجویان رو هم پذیرش بکنیم. اما طبعا اگر دانشجویان موضوع رو در راستای طرح‌های مرکز انتخاب بکنن که خب در واقع مطالعات پیشینش انجام شده، ما سعی میکنیم تسهیلاتی رو ارائه بدیم که مشوق اونها باشه برای اینکه پایان نامه های خودشون رو در راستای طرح‌های جاری ما انجام بدن.
در خصوص افیلیشن مرکز چی؟
اگر که اعضای هیئت علمی ما جزوی از اون تیم راهنمایی باشن، خب طبیعتاً افیلیشن مرکز رو استفاده میکنن. اما با توجه به اینکه برخی از دانشجویان ممکنه تیم راهنمایی مستقلی داشته باشن، این دانشجویان چون برای کارشون در مرکز یک هزینه ای رو پرداخت میکنن، ما طبیعتاً در واقع افیلیشن مرکز رو نخواهند داشت و ما هم ادعایی نخواهیم داشت.
خیلی ممنونم.
در حیاهوی یک شهر از کنار آسمان رد می شویم و در کرانه اقیانوس قدم می زنیم تا رد پایی از علم، اندیشه و تفکر را به جا بگذاریم.
تشکر که با برنامه خودتون همراه هستید. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی در خصوص مرکز ملی ذخایر ژنتیکی ایران داریم صحبت میکنیم. آیدوتو رازقی، میخواستم ببینم که از شما سوال کنم که مرکز تجاری سازی هم کار تجاری سازی وارد شده یا اینکه نه در شرفش هست یا برنامه دارید برای این کار؟
یکی از اداراتی که ما داریم اصلا اداره بازاریابی و تجاری سازی هست. هدف این اداره هم اینه که دانش و محصولاتی که در مرکز ملی ذخایر زیستی ژنتیکی تولید میشه این رو به مرحله تجاری سازی برسونیم. بنابراین پروژه هایی که انجام میشه یکی از پیوست هاش همین بحث تجاری سازی هست که این مرکز در راستای این تجاری سازی میاد متناسب با اون دانش و حالا نمونه هایی که ذخیره سازی میشه به دنبال یافتن بازار مناسب با این میگرده و سرمایه گذارانی که بیان از این استفاده بکنن. چون اگه مثال خدمتتون بگم، به عنوان مثال ما سویه هایی که تو بحث پروبیوتیک استفاده میشه اینها خب جدا سازی میشن از محیط های مختلف، شناسایی میشن و بعد از اون فرایند بازاریابی برای این شروع میشه تا ما بتونیم این رو برای صنایع مختلف، برای که هم میتونه صنایع غذایی باشه، حوزه های مختلفی که میتونه از این استفاده بکنن، فرایند بازاریابی شروع میشه تا ما بتونیم این محصولات رو معرفی خوبی بکنیم به صنایعی که میتونه از این استفاده بکنه تا بتونیم استفاده از اینها رو در اون صنایع داشته باشیم. یا باکتری هایی که تو حوزه پالایش و رفع آلودگی های زیست محیطی میتونه استفاده بشه، خب مرکز میاد اول این نمونه های باکتریایی رو شناسایی میکنه، جدا سازی میکنه، شناسایی هم در یک فرایند کاملا علمی اتفاق میفته، از شناسایی مورفولوژیکی گرفته تا شناسایی شامل توالیابی ژنومی و بعد از اون فرایند بازاریابی و تجاری‌سازی این شروع میشه تا اینو معرفی بکنیم به حوزه‌های مختلفی که میتونه از اینها استفاده بکنه. بله، یکی از سیاست‌ها و فرایندهای جدی ما همین بحث بازاریابی و تجاری‌سازی هست.
بله آقای دکتر، چه مراکزی از این محصولات شما استفاده می‌کنید؟
کاربردی این محصولات و یا نمونه‌هایی که در مرکز نگهداری میشه، خب یک بخشی از اینها مورد استفاده اعضای محترم هیئت علمی در دانشگاه ها هست، در پژوهشکده ها هست، چون اعضای هیئت علمی که در حوزه های زیستی، زیست فناوری، بحث دارویی، پزشکی کار میکنن، اینها نیاز دارن به رده های سلولی، به سویه های میکروارگانیسم ها از قبیل باکتری ها، ریز جلبک ها، آرکی باکتری ها، مخمر ها، خب اینها رو نیاز دارن. یا گونه های گیاهی که مورد استفادهشون هست توی تحقیقات و پروژه های تحقیقاتیشون، یا بذرهای مختلفی که میتونه استفاده بشه. بنابراین یک بخشی از اون افرادی که میتونه بیاد مرکز و مرکز به اونها خدمات رسانی بکنه اعضای محترم علمی و پژوهشگران کشور در این حوزه های زیستی و زیست فناوری هستن که خدمتون عرض کردم. در کنار این صنایع و حوزه های مختلف از قبیل صنایع غذایی، اونهایی که تو حوزه پروبیوتیک و حوزه‌های مرتبط کار میکنن،
کشاورزی.
یا کشاورزی، کشاورزی که برای تأمین بذرش، برای ما یکی از مراکز تخصصیمون بحث کشت بافت هست. خب کشت بافت میتونه برای تولید گیاهان در فصول مختلف، چون بحث کشت بافت مزیت‌هایی داره که شما در تمامی فصول سال میتونید گیاه رو تولید بکنید عاری از آلودگی و مزیت‌های مختلف دیگه‌ای که برای کشت بافت وجود داره. بنابراین حوزه کشاورزی میتونه از این قضیه استفاده بکنه، حوزه صنایع غذایی، حوزه دامداری، دام پروری، پرورش آبزیان میتونه از محصولات این مرکز استفاده بکنه. یا بحث رفع آلودگی‌های زیست محیطی، بحث آلودگی های نفتی که وجود داره، یا تو بحث صنایع صنعت و معدن، چون یکی از بحث های روز در دنیا بحث زیست فناوری صنعت و معدن هست. من این رو یک مقدار با تفسیر خدمت عزیزان توضیح بدم. زیست فناوری صنعت و معدن در کشورهای مختلف درآمد بسیار زیادی رو داره و استفادهی که از این میشه اینه که در معادن ما یک سری فلزات با مقدار زیاد داریم. در کنار این فلزات فلزات ارزشمندی هست که مقدارش بسیار کمه و چون این مقدارش بسیار کمه معمولا دیگه اینها مورد استفاده قرار نمیگیرن و اینها وارد پسابهای اون در اصل معدن میشن، در حالی که فلزات بسیار ارزشمند و بسیار کمیابی هستند. در کشورهای مختلف از این روش‌های خاصی که عمدتاً هم پایه